بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 24 سطر 8 استاد مردی جلسه 16 مورخه 28/8/74
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السادس لا وجه لتوخم وضع للمركبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بمضادها في مثل زيد قائم فضرب عمرو بكرا شخصيا. در امر ششم یک مطلب رو مرحوم آخوند متعرض می شود. خلاصه اون مطلب این است که آیا جملات وضع مستقل دارند یا نه؟ قبل از بیان مدعا و نظر مرحوم آخوند یک مقدمه رو اشاره میکنم. در اصول فقه جلد اول صفحه 22 خوانده ایم که وضع به اعتباری بر دو قسم است: وضع شخصی و وضع نوعی. وضع شخصی این است که معنای جزئی را مثلا لحاظ میکنه، لفظ مخصوصی را برای این معنا وضع میکنه، پسرش متولد میشه، لفظ زید و براش وضع میگیم وضع شخص. و تارتن معنای رو تصور میکنه، مثلا نسبت انجام عمل در زمان گذشته، این رو تصور میکنه. صیغه فعل را و هر چه که از این نوع است وضع می کنند برای این معنا، در نتیجه شما از هر ماده‌ای میتونید همچه فعلی درست کنید. یا مثلا واضع فکر میکنه، میگه اگر مفعول بر فعل و فاعل مقدم شد، این نوع از هیئت مفید حصر است. مثلا ایاک نعبد، یا مثلا میگه هر جمله‌ای که مسند و مسند الیه داشت، هر دو مرفوع بودن، این جمله و هیئت دلالت میکنه بر نسبت خبر به مبتدا، مثل زیدون قال. این جور موارد که وضع هیئت است میگیم وضع موقعی. خب این مقدمه پس وضع یا شخصی است یا موقعی. بسیار مقدمه تمام شد. محل بحث این است که هر جمله‌ای رو که انسان به کار می‌برد، فرض کنیم زیدون قائم، همه علما قبول دارند که در این جمله دو قسم وضع وجود دارد. حالا از این دو قسم هم گاهی از هر کدوم دو تا است، گاهی از هر کدوم یکی در یک جمله هست، او رو توضیح میدیم روشن میشه. مثلا زیدون قائمون، کلمه زید یه وضع شخصی داره، پدرش و بچهش زید رو اسم گذاشت، این روشن. کلمه قیام هم وضع شخصی داره، قیام وضع شده برای این معنای خاص ایستادن. دو تا همینجا وضع هیئت و وضع نوعی داریم، یکی وضع هیئت مبتداست و خبر، این خودش یه وضع داره، یکیم وضع هیئت فاعل و قائم برای اسم فاعل. خلاصه این که در این جمله همه قبول دارند وضع کلمه داریم، سید باشه و قیام، وضع هیئت هم داریم. این شکل محل بحث اینه که آیا اضافه بر این
دو قسم وضع خود این جمله یه وضع مخصوص دارد یا ندارد. مرحوم آخوند می‌فرمایند در مرکبات و جملات غیر از وضع کلمه و هیئت وضع دیگری ندارد. به دو دلیل. دلیل اولشون این است که می فرمایند حکمت وضع این است که تفهیم و تفهم و ارتباط بین مردم محفوظ باشد و در جملات با وضع کلمه و هیئت مقصود واضع تمام است، تفهیم و تفهم حاصل می شود، وضع دیگر لغو است و فائده ای ندارد. یک دلیل دومشون می فرمایند اگر در جملات و مرکبات غیر از وضع هیئت وضع دیگری باشه در حین استعمال، چون دو وضع است باید دو تا دلالت باشه، در حالی که بلوجدان می‌بینیم یک دلالت بیشتر نیست. چون یک دلالت بیشتر نیست پس بنابراین غیر از وضع هیئت وضع دیگری وجود ندارد. در پایان ایشون به خاطر این که اصلا قول به این که جملات غیر از کلمه و هیئت وضع سومی هم دارند قول باطلی است، این قول رو میخوان توجیه کنن. میفرمایند شاید مراد کسانی که میگن مرکب وضع مستقل داره همون وضع هیئت است، و الا خیلی بی‌معناست که غیر از وضع هیئت ما وضع دیگری هم برای جمله قائل باشیم. با ذکر این نکته تنبیه ششم تمام میشه. یه نکته رو ما اشاره میکنیم، تنها کسی که، یعنی تقریبا در بعضی از کتب نسبت دادن به کسی که قائل شده برای مرکبات وضع هست، مرحوم تفتازانی است در متول. شما به متول بحث حقیقت و مجاز و به حاشیه سیال‌کوتی بر متول مراجعه بکنید، تحقیق کنید مطلب رو میفهمید. ایشون چیز دیگری میخواد بگه، نمیخواد بگه مرکبات وضعی دارن غیر از وضع حیات. البته بعضی از متأخرین هم که کتاب اصولی دارن، از افرادی که موجودن، ایشون یه قول به ابن مالک نسبت داده و تعجب، اصلا ابن مالک حرفی برعکس یه حرف داره. حالا از کجا ایشون چطوری نسبت به ابن مالک داده؟ این آدم اصولی گفته ابن مالک گفته که مرکبات وضع آخری دارد غیر از وضع هیئت و وضع کلماتش، در حالی که ابدا این حرف نیست. ابن مالک حرف بسیار متین جالبی در شرح مفصل دارد. عبارت رو دقت کنید. السادس و لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات. امر ششم، وجهی نیست برای اینکه توهم کنیم وضعی را برای مرکبات غیر از وضع مفرداتش. حالا توضیح میدن، مفردات دو تا وضع داره، هم وضع کلمه داره هم وضع هیئت داره. غیر از اینا بگیم مرکب جمله وضع دیگری داره غلطه. ضرورت عدم الحاجت اله، هنوز دلیل رو ذکر نکردن، به خاطر ضرورت این که نیازی به این وضع دیگر نداریم. بعد وضعها به موادها، بعد از این که مفردات یه وضع شخصی دارند موادشون مثل زید و قیام، بعد از وضع اون مفردات به موادشون در مثل زید و قائمون، زید و قیام یه وضع داره، ضربه عمرون بکرن، عمر یه وضع داره، ماده ضربه یک وضع داره، بکر یک وضع داره، وضع شخصی، وضع موادشون، قیام، زید، عمر، بکر، ضرب، وضع شخصی داره. و به حیات هل مخصوصه و وضع هیئت هم دارن، هیئت های مخصوصشون از خصوص اعرابشون واضح. یه وقت میگه زید و قائمون، اگر دو تا کلمه باشن به طور کلی، این دو تا کلمه هر دو مرفوع باشن، مسند و مسند الیه باشن، اسمش میذاری مبتدا و خبر، هر دو مرفوع هن. اگر دو تا اسم باشن بعد از فعل، یکی از اون صادر بشه، یکی فعل بر اون واقع بشه، یکی شه میگیم فاعل، یکی شه میگیم مفعول. این وضع هیئته. پس به هیئت‌های مخصوص از خصوص اعرابشون نوعیاً، اینم که وضعشون در مقدمه گفتیم وضع نوعی میشه، و منها از همین وضع نوعی است خصوص هیئت‌های مرکباتی که وضع شدن برای خصوصیت‌های نسبت‌ها و اضافات. زیدون قائمون یه نسبت داره، این هیئت وضع شده برای نسبت، عرض کنم که نسبت دادن خبر رو به مبتدا. ضرب عمرو بکرن نسبت اضافی داره، نسبت صدوری ضرب از عمرو، نسبت وقوعی ضرب بر بکر، اینا یک وضع نوعی دارن به مزایا هم خاصه، با اون مزایای خاصه ای که این هیئت ها دارن. من تأکید واضح گفتر و خواستی تأکید بیاری این نبیاد، نگو زیدون قائمون، بگو این نزیدن قائمون. و حصر چاره گفته، واضح گفته تارتن میگی نعبد و که دال بر حصر نیست، تارتن مفعول رو مقدم میداری بر فاعل و بر عرض کنم که فعل، میگی ای یا که نعبد و دال بر حصر است. و غیر از این دو موارد تمام هیئت ها، هیئت مضاف و مضاف الیه، هیئت حال، اینها همه به هیئت یه وضعی داره به عنوان وضع نوعی، یعنی مورد خاصی رو عرض کنم که در نظر گرفته بازه، مرآت برای تمام موارد قرار داده، در حال، در تمیز، در همه این موارد وضع نوعی داره. پس بنابراین تا اینجا این شد، مرحوم آخون می فرماین مرکبات یه وضع کلماتشونه زید و قیام، یه وضع هیئت هاشونه، هیئت فعل و فاعل و مفعول، هیئت مضاف و مضاف الیه، هیئت مبتدا و خبر. غیر از این دو وضع سومی بگیم همین جمله زیدون قائمون یه وضع علاهده این غیر وضع هیئت مبتدا و خبر و غیر از وضع مواد بشه یه وضع سومی داره، نخیر نداره. چرا؟ دو تا دلیل دارن. بداهته، این بداهته دلیل برای اون لا وجه لتوهم وضع للمرکبات، وجهی نیست برای که توهم کنیم مرکبات وضع داره. مرکبات غیر از وضع ماده و هیئت وضع دیگری نداره. چرا؟ دو تا دلیل داره. دلیل اول، بداهت ان وضعها کذالک، وضع این مرکبات رو به این شکل، یعنی وضع مرکبات رو با کلمه و هیئت، وافد به تمام المقصود منها، کافی به تمام مقصود از این مرکبات است. مقصود از مرکبات تفهیم و تفهم است. با این دو تا وضع تفهیم و تفهم پیدا میشه. کما لا یخفا، چنانچه مخفی نیست. من غیر حاجت الی وضع آخر لها به جملتها، بدون این که نیاز داشته باشیم به وضع دیگری برای اون مرکبات به جملته. اینجا ابن مالک حرف جالبی داره، میگه اگر شما در هر جمله‌ای بگید وضع مخصوص داره، لازمش اینه که این جمله‌ای رو تا وضع وضع نکنه شما نتونید به کار ببرید. الان آقای ایکس مرده، حسن مرده است، شما میخواید بگید حسنون ماته، خب این جمله باید یه وضع مخصوص داشته باشه. اگه نیاز به وضع مخصوص داره، نیاز به وضع مخصوص هم داره. خب بنابراین باید وضعی در همین قضیه شخصی این جمله رو وضع کنند، در حالتی که چنین نیست. حرف خوبی هم میزنه ایشون، یه حرف عرض کردیم تا بعد ببینید اون آقایی که به ابن مالک نسبت میده میگه اینا وضع هیئت وضع نداره، چه حرفی میزنه. ابن مالک میفرماید تعبیرش اینه که مفرد وضع داره، هیئت هم وضع داره، جمله وضع نداره. او هم قاطی کرده خیال کرده. ابن مالک میگه هیئت وضع نداره. حالا یه دلیل، پس من غیر حاجت الی وضع آخر لها به جملتها، نیاز به وضع دیگری به تمامه برای مرکب وجود نداره. پس دلیل اول این که وضع سوم لغوه، دلیل دوم نفس تلزامه دلالت علی المعنا تارتن به ملاحظت وضع نفسها، دلیل دوم اینه که هر وضعی برای دلالته. خب مفردات وضع داره، بله زید برای یک معنای دلالت میکنه، قیام برای یک معنای دلالت میکنه، هیئت هم وضع داره. پس زیدون قائمون اگه دو تا وضع داره، یکی هیئت یکی جمله، باید یک بار وقتی به کار میبریم چون هیئتش وضع داره داله بر یک معنا باشه، بار دوم باز داله بر همین معنا باشه به خاطر وضع جمله. با حالی که دو تا دلالت نیست، پس معلوم میشه دو تا وضع نیست. نفس تلزام دلالت، با این که این قول که مرکبات وضع جداگانه ای دارن مستلزم دلالت بر معناست، تارتن به ملاحظه وضع نفسش یعنی ماده و هیئت با هم، و اخرى به ملاحظه وضع مفرداتش که اون هیئت و کلمه باشه. پس بنابراین دوتا دلالت نداره، پس دوتا وضع نداره. ولعل المراد من العبارات الملهمه لذلک، مرحوم آخون می فرمند شاید مراد از عباراتی که موهم این مطلب است که مرکبات هم وضع دارن، چنانچه ظاهر ایهام سیاق ارز کنم که یک نحل احتمالی در عبارت تفضازانی در باب مجاز در مرکب موهم همین معناست، لعل مراد از عباراتی که موهم این مطلب هم که مرکبات وضع داره خوبه وضع الحیات علا حده ها، اون وضع حیات علا حده غیر وضع مواد. اگه این باشه ما بحثی نداریم، نزاع لفظی میشه. ما هم قائلیم به این که هیئت وضع داره. لا وضعها به جملتها، نه این که مرکبات به جملته بعد از وضع کلمه و هیئت وضعی داشته باشن، علاوتاً علا وضع کل واحد منهما، علاوه بر وضع مفرد و هیئت یه وضع ثالثی به عنوان وضع مرکب داشته باشن. از سابع لا یخفا ان تبادل المعنا من اللفظ. تنبیه امر هفتم، در حقیقت برای پاسخ به یک سوال است. اون سوال این است که روشن و واضح است که الفاظ یه معانی حقیقی دارند و یک معانی مجازی. این روشن، گاهی لفظ در معنای حقیقی به کار میره و گاهی در معنای مجازی. حالا سوال این است که در مواردی که ما شک داریم که این معنا معنای حقیقی لفظ است یا معنای مجازی، آیا علائم و ضوابطی وجود دارد که ما به این ضوابط مراجعه کنیم معنای حقیقی رو از معنای مجازی تمیز بدیم؟ همین هستم برای جواب به این سوال. خب میدونید حقیقت و مجاز هم در همه زبان ها هست، اختصاص به یک زبان مخصوص ندارد. یک کتابی نوشته یکی از اساتید شرق شناس دانشگاه امریکا به نام جیمز بین، یک ایران شناس و شرق شناس معروف، اسم این کتاب اینه The Eagle and the Lion. یعنی چی؟ The Eagle and the Lion. The Eagle and the Lion. اسم کتاب اسم مجازی بود، شیر و عقاب. عقاب رو مجازن در امریکا به کار برده، شیر رو در ایران به کار برده. آمده بررسی کرده روابط بین ایران و امریکا رو، انقلاب ایران رو، و مطالب خیلی جالب نسبت به روحانیت، مطالب خیلی مهم داره. جایگاه روحانیت شیعه چیه؟ آدم زیرکی، البته یک نقادی ها و اشکالاتی به کتاب وارده، ولی بسیار کتاب خوبی است در تحلیل تاریخ انقلاب و مطالبی که داره و جایگاه روحانیت و یه حرفا. خلاصه خواندنی این کتاب مال جیمز بین، فرد از اساتید موجود دانشگاه امریکا، آدم فاضلی هم هست و خلاصه تحلیل کرده، ضمن این که کتاب یک نقادی هم میطلبه. خب بگذاریم، حالا دقت کنید، علمای گذشته پنج علامت برای شناخت معنای حقیقی ذکر کردن. یکی تمثیل اهل لغت. اگه لغوی تصریح کنه این معنا حقیقی، خب این خودش علامت خوبی. دوم تبادر، سوم اعتراض، چهارم عدم صحت سم، پنجم صحت تقسیم. اینا رو علمای گذشته به عنوان علائم حقیقت ذکر کرد. مرحوم آخوند از این پنج علامت فقط سه علامت رو ذکر میکن، لذا امر هفتم سه مطلب دار. مطلب اول در رابطه با تبادر است. در این مطلب سه نکته مرحوم آخون مطرح. نکته اول معنای تبادل می باشد. نکته دوم ذکر دلیل است در این که تبادل
علامت حقیقت. در ضمن این دلیل یه اشکال رو با جوابش متعرض میشه. نکته سوم در رابطه با بررسی موارد شک که حالا اون بعد توضیح میدیم روشن میشه. اما نکته اول میفرماین تبادر، یعنی پیشی گرفتن معنا از لفظ به ذهن انسان بدون قرینه. بنابراین می فرمایند اگر لفظی توسط فردی ذکر شد بدون قرین از این لفظ یه معنا به ذهن شما خطور کرد، این خطور معنا به ذهن دلیل این است که این لفظ وضع شده در این معنا. دلیل بر این که تبادر علامت حقیقت است یه دلیل علمی است. خلاصه اون دلیل این است که می فرمایند تبادر علامت وضع است، به خاطر این که روشنه اگر لفظ در این معنا وضع نشده بود این معنا به ذهن تبادر نمی کرد. چون بدون قرینه این معنا به ذهن تبادر می کنه، می فهمیم لفظ در این معنا وضع شده. خب حالا این نکته دوم خیلی این نکته اشکالی برش وارده که بگذاریم برای فردا باشه که وقت بعدی از آقایون نگذاره. این دو خط بخونیم: اصابع لا یخفا ان تبادر المعنا من اللفظ. از شد در این امر هفتم سه مطلب دارن. امر هفتم جواب از یک سؤاله، مطلب اول در رابطه با تبادره، در بحث تبادر سه نکته دارن. نکته اول تعریف میکنن تبادر رو و ضمناً میفرماین مدعاشون که علامت حقیقت تبادر لا یقفا این که تبادر معنا از لفظ. حالا تبادر یعنی چه؟ لنسباقه الى ذهن من نفسه، پیشی گرفتن معنا به ذهن از نفس لفظ، از خود لفظ. یعنی چی؟ و بلا قرینته، یعنی بدون قرینه. لفظ نار که گفته میشه فورا اون حقیقت آتش تو ذهن ما خطور میکنه. این پیشی گرفتن معنا به ذهن از خود لفظ بدون قرینه علامت کونه حقیقتا فی، علامت بودن لفظ از حقیقت در اون معنا. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه، دلیل علمی، بداهت انه لولا وضعه له، اگر نباشد وضع لفظ برای معنا لما تبادره، اگر وضع لفظ برای معنا نباشه چطور میشه که بدون قرینه این معنا از این لفظ به ذهن شما تبادر کنه؟ از اینکه بدون قرینه این معنا به ذهن شما تبادر میکنه اینن کشف میکنیم که این لفظ در این معنا وضع شده است. لا یقال اشاره به اشکالیست که خواهد آمد. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین.